خوشحال شدم با این کلمه آفرین که من پس آمدیم یک 30 سال تخفیف داد عمر مرا.
ما هم احساس داریم. پدر مادر هم احساس داریم.
و پدر مادرها خوش میشن که اولادشان کلانتر شده، جدیتر شدن و مسائل دقیقتر میبینن.
بله، و در جهت شاد کردن و خوشنود کردن اونا قدم هایی برمیدارن.
دقیقا.
خب تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز. فردا چی گپ میزنیم؟
آداب هدیه دادن.
آداب هدیه دادن بله. خیلی خوب است. خب آداب داره، آداب دانی باید داشت درباره هدیه دادن.
بله. خب یک پیشکش آخری هم داشته باشیم و خداحافظی
بله.
کنیم دیگه.
بله، با یک هدیه، یک آهنگ از طرف تهیه کننده برام تقدیمتون میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم.
خداحافظ شما.
مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم. تو هر چیز دلنگیز است قربانت سنم، دامن از امید به پایان و دستم کوتاه است، این سر و این هم تو این دل چیز فرمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم.
بله دوستان، در خدمت شما هستیم با برنامه کلام ناب. این بار جناب حجت الاسلام و المسلمین عالی از مرگ ناگهان فرا می رسد برای ما و شما صحبت می کند.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببیند،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارد.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
یادمون نره که این توصیه رو امیرالمومنین علیه السلام به همه، به خصوص به جوان داره میکنه. جوان باید بیادش باشه. ببینید این خیلی نکته قابل توجهیه ها. ما ها معمولا فکر میکنیم که آدم وقتی مثلا فرض کنید سنی ازش گذشت و پیر شد، به هر حال بحث از قبر و قیامت و یاد مرگ و اینجور چیزا باید اون موقع باشه، باید اون زمان باشه. ولی حضرت امیر علیه السلام اینجا نامش به امام مجتبی است به عنوان یک جوانش و همه جوان ها. خب این چطوره؟ کاملا روشنه، چون اولا به هر حال مسئله مرگ پیر و جوان که نداره، هیچ کسی ضمانتی نداده به جوان که این مرگ شامل حال تو نمیشه، فعلا الان خیالت راحت تا یه مثلا 60 سال 70 سال 80 سالی مثلا تو ضمانتی بهت میدیم که اصلا شما حالت نمیشه که تو اصلا فکرش هم نکن خاطرت مکدر بشه مبادا. نه همچین چیزی نیست، ضمانتی به کسی ندادن. تشریف فرمایی هست اسرائیل علیه السلام و فرا رسیدن اجل پیرو جوون نداره، مرگ ناگهان فرا میرسه، سر و صدا و علامت قبلی هم نداره، برای همه هم میاد. به تعبیر امام صادق علیه السلام الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو من فراموش نمیکنم. ایشون این اشعار منسوب به امیرالمومنین علیه السلام رو، این سلمان زمان ما مرحوم آیت عراقی، واقعا عجیب بود، این اشعار منسوب به امیرالمومنین رو میخوند اشک میریخت. یا من به دنیا هشتغل، این شعر منسوب به حسن امیرالمومنین، من منوش عرض میکنم خدمتتون. یا من به دنیا هشتغل قد قره طول الامل، الموت یأتی بغتتن و القبر صندوق العمل. ای کسی که مشغول دنیا هستی، یا من به دنیا هشتغل قد قره طول العمل، آرزوهای طولانی رو فریب داده و یادش رفته انگار که خب بخواهم مرگی هم هست که همین کمین آدمه دیگه. آدم خیلی بخواد آرزوهای طولانی باعث بشه که فراموشی بهش دست بده، خب این فریبه. الموتو یعتی بختتن، مرگ یه مرتبه میاد، و القبر و صندوق العمل، یه مرتبه اینه عالم عوض شد، یه مرتبه آدم اینه عالم عوض شد، و القبر صندوق العمل، وارد عالم قبر میشه آدم، وارد آدم برزخی میشه که اونجا صندوق اعمال آدمه، اونجا با اعمال آدم سر میکنه و زندگی میکنه. به هر حال مرگ پیر و جوون نمیشناسه، غافلگیرانه میاد، نابهنگام. تو این گاهی موقع اطلاعی هم میمیزم مثلا در گذشت نابهنگام، این نابهنگام میاد دیگه. البته برای اون کسی که باهوشه، برای اون که حواسش جمعه، برای اون کسی که عاقل هست نابهنگام نیست، خیلی هم بهنگامه، نابهنگام نیست که غافلگیر بشه.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان در خدمتتون هستیم از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 11. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستادگی ملت و نظام سوریه و پیروزی در یک جنگ بین المللی را زمینه ساز افزایش اعتبار و سرافرازی سوریه دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و هیئت همراه با اشاره به موفقیت‌های بزرگ سوریه در میادین سیاسی و نظامی گفتند. سوریه امروز سوریه قبل از جنگ نیست، اگرچه آن زمان خرابی ها نبود، اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان یک قدرت نگاه می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که امروز رئیس جمهوری و ملت سوریه نزد ملت‌های منطقه سرافراز هستند افزودند: برخی از سران کشورهای منطقه با سران رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و با یکدیگر قهوه می نوشند، اما مردم همین کشورها در روز قدس سرکها را از جمعیت و شعار ضد صهیونیستی پر می کنند و این واقعیت امروز منطقه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی گفتند آن شهید بزرگوار تعصب خاصی به سوریه داشت و به معنی واقعی کلمه فداکاری میکرد و رفتار او در سوریه با رفتارش در دفاع مقدس 8 ساله ایران تفاوتی نداشت. ایشان افزودند شهید سلیمانی و دیگر برجستگان سپاه از جمله شهید همدانی واقعا با جان و دل تلاش میکردند و به موضوع سوریه همچون یک وظیفه و واجب مقدس مینگریستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به اظهار دوستی و محبت برخی کشورهایی که در سالهای گذشته در جبهه مقابل سوریه قرار داشتند افزودند باید از تجربه های گذشته خط آینده را روشن کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی روحیه و نشاط رئیس جمهوری سوریه را زمین ساز انجام کارهای بزرگ برشمردند و گفتند شخص رئیس جمهوری و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقعا با نشاط و دارای روحیه و اراده بالایی هستند و با موضوع سوریه اهتمام و انگیزه جدی دارند که باید از این فرصت برای ارتقاء بیش از پیش روابط دو کشور استفاده کرد. رئیس جمهوری سوریه هم با قدردانی از مواضع و حمایت‌های ملت و دولت ایران و همچنین با گرامی داشت یاد شهید سلیمانی گفت ایستادگی و مواضع پایدار ایران در 4 دهه گذشته در مسائل منطقه و به ویژه موضوع فلسطین به همه مردم منطقه نشان داد که راه ایران راه درست و اصولی است. بشار اسد افزود خرابی های جنگ را می توان بازسازی کرد، اما اگر مبانی و اصول از بین بروند قابل بازسازی نیستند و ایستادگی ملت ایران بر مبانی و اصول امام خمینی رحمت الله علیه که با هدایت های حضرت آیت الله خامنه ای ادامه یافت زمینه ساز پیروزی های بزرگ ملت ایران و مردم منطقه به ویژه مردم فلسطین شد. رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد برخی تصور می‌کنند حمایت ایران از جبهه مقاومت حمایت تسلیحاتی است، در حالی که مهمترین حمایت و کمک جمهوری اسلامی دمیدن روحیه مقاومت و استمرار آن است و روابط راهبردی ایران و سوریه باعث شد رژیم صهیونیستی نتواند بر منطقه حاکم شود. تمامی اتباع مجاز و غیر مجاز افغانستانی و پاکستانی مقیم ایران می توانند کودکانشان را مقابل بیماری های قابل پیشگیری با واکسن رایگان واکسینه کنند. ایران با وجود تحریم های ظالمانه و یک جانبه امریکا توانسته نه تنها نیازهای دارویی و صحی مردم خود را تامین کند، حتی به اتباع دیگر کشورها هم خدمت رسانی کند. سازمان جهانی بهداشت از ایران به عنوان الگو و یک کشور بزرگ که موفق به حذف سرخکان با وجود همسایگان آلوده شده نام برده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با افزایش جمعیت اتباع افغانستانی نگرانی از شیوع بیماری سرخکان در کشور در حال افزایش است. زهرایی با بیان این که همکنون اتباع افغانستانی به دلیل نگرانی از حضور غیرقانونیشان در ایران و برگردانده شدن به کشورشان و همچنین به دلیل این که مطمئن به رایگان بودن برنامه واکسیناسیون نیستن مراجعه نمی کنند افزود با ارتباط بسیار خوبی که با وزارت داخلی ایران برقرار شده اتباع افغانستانی و پاکستانی می توانند با مراجعه به تمامی مراکز بهداشتی و درمانی بدون در نظر گرفتن اقامت مجاز یا غیر مجازشان در ایران اطفال خود را در مقابل سرخکان و سایر بیماری ها واکسینه کنند. دیدار متقی با نماینده خاص اتحادیه اروپا عنوان گزارش خانم زهرا سلطانی است که به اتفاق می شنویم.
توماس نیکلسون نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان دیدار نمود. در این دیدار هر دو جانب پیرامون مسائل مختلف بحث و تبادل نظر کردند. آقای نیکلسون برای ادامه تلاش‌ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، تعلیم و تربیت و همچنان فراهمسازی زمینه‌های مسئول کار برای مردم و مسائل مربوط به امنیت نظرات خیش را شریک نموده است. وی همچنان تأکید کرده یگانه راه حل در زمینه رسیدگی به تمامی مشکلات ادامه گفتگوهاست. همچنان از این پیش هم بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان اعلام آمادگی برای مذاکرات با کشورهای غربی کرده بود.
امارت اسلامی خو از روز اول باورمند بر گفتگو و مکالمه و دیالوگ است با تمام جناح به شمول ایالات متحده آمریکا. پس قضایایی که اباد خارجی کشور را در بر میگیره ما حاضر با تمام جناح وارد گفتگو هستیم و مطمئن هستیم که تمام چالش‌هایی که وجود داره یا ملاحظاتی که مطرح میشه از راه‌های گفتگو حل داره و باید حل شود.
جاوید سنگدل آگاه مسائل بین الملل در این باره چنین میگوید:
هر معضله اگر از راه گفتگو حل شود بهتر است، به خصوص در شرایط‌های پیچیده. اما مشکل افغانستان نه تنها رسمیت شناختن جامعه جهانی است، در نخست یک مشروعیت ملی نیازمند است. ما فکر میکنم اگر طالب ها توانمندی را پیدا بکنن که نظام را تشکیل بدن و یک مشروعیت ملی از مردم بگیرن، جامعه جهانی مجبور میشن که افغانستان را یا حکومت طالب ها را به رسمیت بشناسن.
در ادامه این دیدار سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان امیرخان متقی باز هم تاکید نموده از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه دیگر کشورها نخواهد بود. امیرخان متقی تاکید بر دستاوردی چون تأمین امنیت سرتاسری در افغانستان داشته است. این اظهارات امیرخان متقی در حالی است که مردم افغانستان یک ماه رمضان پرخون و مرگبار را گذشتاندند. در حملات هدفمند در ماه رمضان در کابل دیگر ولایات بیش از 700 تن کشته و صدها تن دیگر زخم برداشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
واکنش ها در برابر فرمان امر به معروف دولت طالبان عنوان گزارش بعدی خانم سلطانی است که به اتفاق میشنویم.
پس از فرمان تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان مبنی بر اجباری شدن برقع یا چادری و مجازات تعیین شده که ولی زن بی‌حجاب باید مجازات شود، به واکنش های داخلی و خارجی بسیاری به همراه بوده است. فعالان حقوق زن میگوید دولت طالبان همیشه یک نگاه خشک و انعطاف ناپذیر نسبت به زنان داشته است. به همین دلیل نه تنها هیچ نقشی برای زنان قائل نشده، بلکه محدودیت های بسیار شدیدی را علیه زنان وضع کرده است. رازیه بارکزایی درباره اجبار شدن حجاب یا برقع چنین میگوید:
نه به حجاب اجباری گروه طالبان. طالبان از بدوندگی طی مکتوب یک سلسله احکام جدید در رابطه به چگونگی پوشش زنان وضع نموده. ما در اعتراض به مکتوب صادر شده من حیث یک دختر افغان به خود ای حق میتونم که انتخاب کنم با در نظر داشت ارزش های مردمی چی، چگونه و کجا بپوشم، و با جرأت کامل ادعا میکنم که در تعریف حجاب دختران و زنان باسواد افغانستان به مراتب داناتر از کسانی هستند که این روزها به صورت عقده‌ای و سلیقه‌ای از حجاب و از پوشش زنانه به نام دین و به نام ارزش‌های افغانستان شمول قاعده و قانون میتراشند.
شماری از باشندگان کابل در حالی که حجاب را یک فرض دینی می دانند، اما می گویند کسانی که این امر را رعایت نمی کنند باید خودشان تنبیه یا مجازات شود، نه ولی او.
خود یک دختر باید حجاب مراعات کنه، پدر مادر در هیچ تسخیری نداره، چون پدر مادر همیشه به اولاد خود میگه که باید تو همیشه با حجاب باشی.
وقتی که او نکرد، از گفتش نکرد، در اینجا دیگه پدر یا مادر مقصر نیست، باید جزا را خودش ببینه.
حجاب که اصلا مراعتش در هیچ شرایطی نیومده که او پدر دختر یا خود دختر مجازات شود.
اما ای که دخترها باز نمیکنن با از این خاطر دیگه برای فامیلا هیچ نیست که فامیلا مجازات شوند.
در این میان محمد حسین فیاض آگاه مسائل سیاسی و دینی در این باره چنین میگوید:
فرمانی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در رابطه با پوشش برقع در افغانستان برای زنان صادر کرده، باید گفت که چنین دستوری پشتوانه اسلامی نداره و اسلام الزامی بر پوشش صورت بالوان نداشته و حداقل فقه شیعه قائل بر وجوب پوشیدن صورت زنان را نداره.
صدور فرمان تازه امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان درباره حجاب اجباری زنان با واکنش های بین المللی نیز روبرو شده است. سفیر اتحادیه اروپا گفته است این فرمان نقض حقوق زنان با چالشی در برابر دوام حکومت دولت طالبان است. یونما همچنین گفته این تصمیم طالبان تعامل آنها را با جامعه جهانی دشوار می سازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ارزش مبلغ 58 میلیون افغانی دارو و وسایل طبی و غیر طبی به مراکز صحی ولایت ننگرهار توزیع شد. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
با ارزش مبلغ 58 میلیون افغانی دارو و وسایل طبی و غیر طبی به مراکز صحی ولایت ننگرهار توزیع گردید. این در حالی است که بیشتر مراکز صحی در این ولایت به نسبت نبود دارو و وسایل طبی برای مردم مسدود گردیده بود. دکتر احسان الله شینواری، مسئول شبکه جهانی صحت در ولایت ننگرهار، میگوید بنا بر درخواست ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار، با ارزش مبلغ 58 میلیون افغانی 108 قرم دارو و وسایل طبی و غیر طبی را به شفاخانه مرکزی و 133 مراکز صحی در 22 ولسوالی ولایت ننگرهار خریداری و به مسئولان تسلیم نمود. دکتر احسان الله شینواری افزود این دارو و وسایل از سوی آنها به مراکز صحی انتقال داده خواهد شد. مولوی محمد ربانی ناصح، معاون والی ننگرهار، و دکتر امیر محمد آفتاب، رئیس صحت عامه این ولایت، در هنگام تسلیم دهی این دارو و وسایل ضمن قدردانی از اداره شبکه جهانی صحت در این ولایت گفتند که با رسیدن این دارو و وسایل طبی نه تنها این که درجه خدمات صحی سرعت به عمل خواهد بلکه مشکلات مردم نیز رفع خواهد شد. در این حال گلزاده سنگر، سخنگوی شفاخانه مرکزی جلال آباد، میگوید بیشتر وسایل طبی و غیر طبی شفاخانه مرکزی و مراکز صحی در ولسوالی ها تخریب و اسکار افتاده بود که در نتیجه آن در عرضه خدمات صحی کوتاهی به عمل می آمد، اما برسیدن این دارو و وسایل سرعت بیشتر در عرضه خدمات صحی به وجود خواهد آمد و مردم از سرگردانی انتقال مریضانشان از مناطق دوردست به شفاخانه مرکزی جلال آباد نجات خواهد یافت.
د ننګرهار په ټولو روغتي مراکزو کې ټول هغه طبي او غیر طبي وسایل چې په دغه روغتونونو کې د کار پر مهال زیانمن شوي و، اوس ورته د هیلنټ موسی لخوا د 50 میلیون افغانۍ په ارزښت دغه وسایل واخیستل شول، طبي او غیر طبي وسایل واخیستل شول، او په لاند وخت کې به ټول روغتي مراکز ته ورسیږي. په دې سره به د روغتي خدماتو کې د پام وړ خواله رش.
بخش بعدی خبرها در ساعت 1 با وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، لحظاتتون را به نیکی از خدا می طلبیم. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین بر خود می بالیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
استیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، دوستان عزیز، همراهان ارجمند برنامه ایران گشت، سلام و درود خدمت شما. با برنامه این هفته در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل سری زدیم به شهر زیبای نیشابور و گفتیم که نیشابور مهد شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی بسیاری چون شیخ عطار، عارف بزرگ، حکیم عمر خیام، ریاضیدان و شاعر، و کمال الملک، نقاش معروف است. همونطور که در برنامه گذشته وعده داده بودیم، برنامه امروز را به آشنایی با این شخصیت‌های مشهور جهانی و دیدار از مکان‌های تاریخی نیشابور اختصاص داده ایم. با ما همراه باشید. نیشابور با توجه به گذشته تاریخی خود دارای بناهای تاریخی و مذهبی بسیاری است که قابلیت گردشگری دارند. آرامگاه‌ها و بناهای تاریخی نیشابور همواره مورد بازدید گردشگران داخلی و خارجی است و با توجه به توسعه صنعتی گردشگری در این شهر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه نیشابور را منطقه نمونه گردشگری در ایران معرفی کرده است. شهر کهن نیشابور با آثار و مانده‌های از شهر نیشابور در دوره تاریخی از ساسانیان تا حمله مغول به نیشابور اطلاق می‌شود که مساحت حدود 350 هکتار را شامل می‌شود. محدوده شهر کهن نیشابور شامل خرابه‌ها یا آثار مدفون در خاک است که طی پژوهش‌های باستان‌شناسی در نیشابور نمایان می‌شود. این محدوده فرضی که دقیقاً مرزهای آن مشخص نیست، با وسعت بسیار در کناری جنوب شرقی شهر کنونی نیشابور به شکل تپه‌ها و خرابه‌های باستانی با نام‌های کهندج، محوطه آلبرسلان، تپه‌های کارجی، تپه سلطان میدان، تپه طلایی، تپه نصیرآباد، تپه کلات محمد جان، تپه حصار نو، سبز پوشان، شادیاخ، تپه مدرسه، بازار، قنات تپه و تپه تاکستان نامور است. تعدادی از خرابه‌ها کاملاً در زیر خاک مدفون شدند، اما به وسیله پشته‌ها و فرو افتادگی‌های مزارع کشاورزی و مقدار زیاد سفال و آجر شکسته و آثار مختلفی از حفاری‌های غیرقانونی معلوم و مشخص می‌گردند. نقشه‌های توپوگرافی از نیشابور قدیم کاملاً دقیق نیست، زیرا باستان‌شناسان هنوز موفق به تعیین دقیق حل نیشابور قدیم نشدند و همگی بر پایه نیشابور تا پیش از حمله مغول است. مسجد جامع نیشابور یکی از آثار تاریخی زیبای این شهر است. بنای مسجد جامع نیشابور در مرکز شهر نیشابور واقع شده و بر اساس کتیبه تاریخی آن که بر روی یکی از جرس‌های ایوان جنوبی نصب شده، در سال 889 هجری قمری توسط پهلوان علی ابن بایزید ساخته و بر اساس کتیبه بالای مهراب در دوره صفوی بازسازی شده است. بازسازی‌های دوره صفوی به اندازه است که مانع می‌شود اطلاعات دقیقی از مسجد دوره تیموری به دست بیاید. بنای کنونی مسجد با نقشه دو ایوانی دارای 4 شبستان در جهات مختلف و 3 درب در اضلاع شمالی، شرقی و غربی است. مساحت کل مسجد حدود 7083 و زیربنای آن 4377 متر مربع است. ورودی اصلی مسجد از جانب شمال و پشت ایوان شمالی است. این ورودی از بیرون دارای سردری با تزئینات مقرنس‌کاری است که ساختمان آن مربوط به تعمیرات دوره‌های بعدی است. بر دو طرف این سردر 2 سنگ نوشته از شاه عباس اول مورخ 1021 هجری قمری نصب شده است. دوستان عزیز، با ما همراه باشید در گزارشی که درباره حکیم عمر خیام نیشابوری و آرامگاه ایشان است.
قیاس الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام فرزند چادرفروشی آرام بود که در شبی خنک که باد در صنوبرهای نیشابور با شکوه گشت می‌زد به دنیا آمد. درست 970 سال قبل نیشابور در اوج بود، پایتخت علم و فرهنگ سرزمین‌های شرق. شهرت خیام قبل از خودش به اصفهان رسید. او در سرزمین زاینده رود 18 سال زندگی کرد و با حمایت ملک شاه سلجوقی و وزیر خردمندش نظام الملک به همراه جمعی از دانشمندان و ریاضیدانان زبردست دوران در رصدخانه‌ای که به دستور شاه تأسیس شده بود و انجام تحقیقات نجومی پرداخت. حاصل این تحقیقات صحیح‌ترین و دقیق‌ترین تقویم تمام دوران هاست که در هر 5000 سال یک روز به اختلاف زمانی میرسد. غیر از دوستان صمیمی کسی نمیدانست که خیام ترانه های شگفت‌انگیزی را دارد و جادویش قرن‌ها بعد اثر می‌کند. نقش نابغه سرزمین فیروزه در علم بیشتر از این هاست. خیام به عنوان یک ریاضیدان احساساتی به واکاوی ریاضی موسیقی پرداخت و فاصله در پرده‌های موسیقی ایرانی را سر و سامان داد. اما رباعیات او شگفت‌آورتر از همه این هاست. شهرت خیام در غرب به عنوان شاعری با ترانه‌های نفسگیر مرهون ادوارد فیتزجرالد است. او شیفته خیام شد و ضمن ترجمه رباعیات از او تأثیر گرفت. رباعیات خیام خیال‌انگیز، پرشور و در عین حال عمیق بودن، مفهومی ساده از فلسفه را ارائه می‌کند و ما را از بین ملال روزمرگی به زندگی در لحظه فرا می‌خواند. مفهومی مدرن با عمقی هزار ساله. ولادیمیر پوتین، مارتین لوترکینگ و آبراهام لینکلن که مردان موثری در تاریخ هستند، همیشه قبل از خواب رباعیات خیام می‌خوانند.
دوستان عزیز، ما هم در ادامه این گزارش و در تکمیل بحث درباره خیام باید بگوییم آرامگاه خیام یکی از اماکن دیدنی نیشابور است و در باغی که آرامگاه امامزاده محروق در آن واقع است قرار دارد. بر تربت این دانشمند بزرگ ایرانی بنای زیبایی توسط معمار زبردست ایرانی هوشنگ سیحون ساخته شده است. در ساخت این بنا که تلفیقی از هنر معماری عصر حاضر و قدیم ایران است، از اشکال هندسی و اصول ریاضی استفاده شده است و در واقع طراحی آن برگرفته از زندگی، زمانه و اندیشه های عمر خیام است که بر هر سه جنبه شخصیتی عمر خیام از جمله ریاضیدان، اخترشناس و شاعر بودن خیام استوار است. بنای آرامگاه دارای 10 پایه هر یک به ارتفاع 22 متر است که به صورت رصدخانه احداث شده و از روزنه‌های داخل آن ستاره‌ها به صورت زیبایی دیده می‌شوند. پایه‌های این بنا به شکل مکعب و فاصله بین آنها به صورت مثلث می‌باشد که پس از اتصال در رأس سقف گنبد مانندی به مساحت 132 متر مربع به وجود می‌آورد. اشکال هندسی آرامگاه خیام با خطوط زیبا با رباعیات منصوب به وی تزئین شده است. در کنار آرامگاه 7 خیمه سنگی بسیار زیبا وجود دارد که در زیر هر کدام یک حوض آب با کاشی فیروزی رنگ ساخته شده است. دوستان عزیز، آرامگاه فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف نامی ایران، هم در نزدیکی نیشابور هر ساله پذیرای علاقمندان به ادب و فرهنگ ایرانی است. فریدالدین عطار نیشابوری یکی از عارفان و شاعران نام‌آور ادبیات فارسی در پایان سده 6 و آغاز سده 7 است. او در سال 540 هجری قمری برابر با 1146 میلادی در کتکن نیشابور زاده شد و در سال 618 هجری قمری در حمله مغول به نیشابور کشته شد. عطار یکی از پرکارترین شاعران ایرانی به شمار می رود و بنابر نظر عارفان در زمینه سیر و سلوک عرفانی از مرتبه بالای برخوردار بوده است، چنان که مولوی شاعر و عارف معروف فارسی زبان درباره او می فرماید: 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. از آثار زبان زد عطار می تانیم اسرارنامه، الهینامه، منطق الطیر، مصیبتنامه، مختارنامه، تذکرت الاولیا و دیوان اشعار او را نام ببریم. آرامگاه عطار بنای است تاریخی که در دوره تیموری توسط امیرعلیشیر نوایی ساخته شده. در دوره‌های پهلوی دوم مرمت کامل و دهه 70 نیز مرمت مختصر شد. بنای کنونی آرامگاه دارای 8 زل و گنبدی کاشیکاری شده و 4 در ورودی است. در نمای بیرونی آن 4 غرفه کاشیکاری شده تعبیه شده و در وسط بقعه قبر عطار وجود دارد. در جوار آرامگاه عطار، آرامگاه کمال الملک نیز قرار دارد. در نظر بسیاری از علاقمندان به عالم هنر و به ویژه شیفتگان نقاشی ایرانی، کمال الملک نامی آشناست. کمال الملک هنرمند معروف نیمه دوم قرن 13 هجری است که ظهور او در عرصه نگارگری با ابداعات و نوآوری‌هایش در سبک و روش فصل تازه‌ای را در بخش هنرهای تجسمی ایران گشود. محمد غفاری مشهور به کمال الملک بزرگترین نقاش اواخر دوره قاجار است. وی در سال 1226 هجری شمسی در شهر کاشان در مرکز ایران متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در آن شهر به تهران آمد و در مدرسه معروف آن زمان یعنی دارالفنون مشغول به تحصیل شد. وی به واسطه استعداد در خور تحسینش در همان سالهای اولیه تحصیل مورد توجه خاص شخصیت‌های هنری و علمی قرار گرفت و در زمان ناصرالدین شاه قاجار به جامعه هنرمندان دربار راه یافت و تحت تعالیم هنری استادان قرار گرفت و در همین دوران یکی از آثار بسیار معروف خود به نام تالار آینه را به عالم هنر عرضه نمود. کمال الملک پس از 92 سال عمر پربار در سال 1319 هجری شمسی در نیشابور درگذشت. آرامگاه او دارای 6 ایوان کوچک به حالت مقعر است که نمای داخل آن با هنر کاشیکاری ایرانی و سبک معرق‌کاری و با ترکیبی از رنگ‌های لاجوردی و سفید تزئین شده است. در نخستین نگاه به آرامگاه مجسمه از نمای نیمرخ کمال الملک یاد این نقاش هنرمند ایرانی را به یاد می آورد.
در کوچه باغت ماند رد پایی از ماه گل کرده در چشمان تو نام قدمگاه از آسمانت آمد و آرام رد شد خوشی در چشم قلمدانها رصد شد خوابیده در دامان تو مردانی آرام چون فضل و عطار و کمال الملک و خیام خوابیده در دامان تو مردانی آرام چون فضل و عطار و کمال الملک و خیام پاینده باشی پاینده باشی پاینده باشی ای ابر شهر هنرخیز.
خب دوستان عزیز، در این برنامه به شهر نیشابور رفتیم و شما را با دیدنی های این شهر زیبا آشنا کردیم. از اینکه همراه ما بودید از شما تشکر میکنیم. در برنامه بعد سری میزنیم به شهر سبزوار، باز هم در استان خراسان رضوی. تا آن زمان خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی
توحید تو بودم که به توحید سزاوانی تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه و استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست رنج حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که آمرزنده خطاهاست و عطابخش خواسته ها. سلام به شما شنوندگان عزیز که شانه به شانه و قدم به قدم هم قرار مایید در هنگام خاص بندگی و عبادت. قدم هایتان پر نور و خوش آمدین به برنامه امروز. الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. الهی بر هر که داغ محبت خود نهادی، خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی. الهی من کیستم که تو را خواهم، چون از قیمت خود آگاهم. از هر چه میپندارم کمترم، و از هر دمی که میشمارم بدترم. الهی فراق کوه را هامون کند، هامون را جیهون کند، جیهون را پرخون کند. دانی که با این دل ضعیف چون کند. عزیزان همراه، هنگام بانگ نماز در کابل ساعت 11:49 خواهد بود. دوستان اگر یادتان باشد، ما در چند برنامه گذشته به برکات نماز و به خصوص نماز جماعت در مسجد پرداختیم. یکی از برکات نماز به خصوص در مساجد امدادگری است، چرا که همیشه محرومان به مساجد می آمدند و مشکلات خود را با مردم در میان می گذاشتند و در آن مکان مقدس آن را حل می کردند. سابقه این کار از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و در تاریخ نیز آمده است که فقیری وارد مسجد شد و از مردم استمداد کرد. کسی به او توجهی نکرد و فقیر با ناله به خداوند حال خود را گفت. حضرت علی علیه السلام مشغول نماز بود، به فقیر اشاره کرد و او جلو آمد و حضرت در حال رکوع انگشتر خود را به او داد. این آیه نازل شد که رهبر شما فقط خداوند و پیامبرش و کسانی هستند که در حال رکوع انفاق و به فقرا رسیدگی میکنند. همین که مردم این آیه را شنیدند، به مسجد آمدند تا ببینند که این آیه درباره چه کسی نازل شده است. فهمیدند که مورد آیه شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام است. به هر حال امداد رسانی به جبهه‌های جنگ و کمک به فقرا از مسجد و در سایه برکات نماز بوده و خواهد بود. در قرآن کریم بارها نماز و انفاق، نماز و زکات، نماز و قربانی در کنار هم آمده و در حدیث هم می‌خوانیم که نماز کسی که زکات ندهد قبول نیست. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما سروران خداجو هستیم. در این فرصت شنونده سخنان کارشناس محترم جناب مهدی رستمی خواهیم بود.
آفتابگردان راهش را درست پیدا کرده است، فقط رو به سمت آفتاب باز می شود. تا خورشید راهی نمانده است. تنها باید دستت را به دست کسی بدهی که آفتاب گردان شده است و به سمت نور می رود.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. نکته دیگه و زاویه مهم دیگه که تو این سوره هست اینه، اینجا به پیامبر میگه که قرآن بخون، قرآن ترتیل کن، یعنی قرآن رو برای اینکه این قول ثقیل بر تو نازل بشه مد نظر قرار بده. آیه 20 سوره که آیه انتهایی سوره هم است اگه دقت کنید، میفرماید ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدا میدونه یه گروه دیگه هم با تو در واقع اون نماز رو به پا میدارن. و الله یقدر اللیل و النهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرأوا ما تیسر من القرآن، تا میتونید قرآن رو قرائت کنید. یه چند تا خط پایین‌ترم دوباره خداوند همین رو تکرار میکنه، فقرأوا ما تیسر من. چرا خدا اینقدر تاکید داره بر قرائت قرآن؟ اولا قرائت قرآن یعنی چی؟ قرائت قرآن یعنی خواندن با فهمیدن. نه اینکه فقط کسی از روی آیات به صورت عربی بخونه و هیچی هم نخواد ازش بفهمه. البته این به این معنی نیست که خواندن به همراه نفهمیدن هیچ ثمری نداره. نه خیر، این قرآن وحی الهیه، دست کشیدن روش ثمر داره. همین که کسی فقط بهش نگاه کنه، هیچ کاری هم نکنه، سوی چشش زیاد میکنه طبق روایات. همین که کسی بخونه ولی اینکه نفهمه، کلی ثمرات معنوی واسش داره. ولی کم قرائت یعنی خواندن همراه با فهمیدن. چرا اینقدر خدا تاکید داره که فقر او ما تیسر من القرآن؟ آقا تا میتونین قرآن بخونین. همین آیه هم البته باید ببینیم چه جوری میخونینا. ممکنه یکی بخونه فقر او ما تیسر من القرآن، آقا هر چی میتونی قرآن بخون. ممکنه اینجوری بشه که فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی میتونی قرآن بخون. درصد به نظر میرسه به حالت دوم نزدیکتره، یعنی ما تا میتونیم باید قرآن بخونیم. باور کنین تمامی نیازمندی های ما تو زندگی تو قرآن خدا هست. قول ثقیل خدا در قرآن هست. راه اصلاح جامعه در قرآن هست. راه اصلاح فرد در قرآن هست. راه اصلاح فرزندان در قرآن هست. راه اصلاح روابط خانوادگی در قرآن هست. هر چی رو که شما واسه زندگیتون احتیاج داشته باشید در این قرآن هست. چرا انسان کم بذاره در خواندن قرآن؟ چرا باید اینطوری باشه که ما وقتی یک مشکلی رو پیدا میکنیم به هر کسی و به هر کتابی رجوع میکنیم، به قرآن خدا رجوع نمیکنیم؟ وقتی کسی مشکل خانوادگی خدای نکرده پیدا میکنه، با فرزندش مشکل پیدا میکنه، توی محیط اداره در مدیریت نیروهاش مشکل پیدا میکنه، هر کتابی رو باز میکنه، مدیریت در 10 ثانیه، خانواده در 5 ثانیه، تربیت بچه در 2 ثانیه، بلدیم این کتابا رو بخونیم، ولی قرآن خدا رو باز نمیکنیم بخونیم که ببینیم خدا در مورد اینا به ما چی گفته. برای اصلاح زندگی خودمون و جامعهمون و درست کردن ابعاد مختلف این زندگی، بدونید که هیچ چیزی بهتر از قرآن نیست و خداوند این قرآن رو در اختیار ما قرار داده. پس غفلت نکنیم، تا میتونیم و تا میتونیم و تا میتونیم قرآن بخونیم. قرآن خوندن راه سعادت رو در تمامی حوزه‌های زندگی برای ما باز خواهد کرد. انشالله که بتونیم ارتباطمون رو با قرآن بیشتر بکنیم و به برکت این همنشینی و اونس با قرآن مشکلاتمون رو حل کنیم، که امروز به تعبیر مقام معظم رهبری تمامی مشکلات دنیای اسلام به خاطر دوری از قرآنه.
واسه شعرام همگی رنگ بهاره، با تو هیچ چیزی دلم کم نمیاره، وقتی نیستی همه چیم تیره و تاره. کاش ببخشی تو خطاهام و دوباره،
لحظات معنوی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. همراه شما عزیزان گوش می دهیم به کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد محمد عبدالعزیز حسان، آیات 41 تا 44 از سوره مبارکه غافر را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العلي
وقت راز و نیاز است.
القیت علی الحسن العبقا فالورد تضوع و اعتنقا حسن یا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
با آرامش همیشگی هوا هوای معبود است. صدا صدای دعا
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
ساعت نماز است و لحظه لحظه دیدار پس بشتاب و درنگ نکن
فرکع الى البری فی اللیل والفجر واسجد الى البری واسجد الى البری فی الظهر والعصر فی الظهر والعصر.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن سکندر عباسی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله